اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل به شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. 3 مهاجم ناشناس روز جمعه 2 دسامبر یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیک دفتر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی منفجر ساخته و تلاش کردند به داخل دفتر آقای حکمتیار یورش ببرند. حزب اسلامی در بیانیه گفته است که 2 مهاجم که خز داشتند وارد محوطه دفتر مرکزی حزب شوند و در داخل مسجدی که در این دفتر موقعیت دارد حملات انجام دهند. بعد از ظهر جمعه قبل از رسیدن به هدف توسط محافظان شناسایی و کشته شدند. در اعلامیه آمده است که با آقای حکمتیار که در زمان وقوع حمله در داخل خانه بود آسیب نرسیده، اما 2 محافظ زخمی شدند. عبدالله مدبر یک مقام امنیتی طالبان در محل این حمله و کشته شدن 2 مهاجم را تایید کرده و گفته است که فکر میکند مهاجم سومی دستگیر شده است. کسی یا گروه تا زمان تهیه این خبر مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار درست پیش در یک مدرسه دینی در ولایت سمنگان را که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند محکوم کرده و خواستار تأمین امنیت غیر نظامیان و نهادهای آموزشی در افغانستان شده است.
رویا زمانی با شرح بیشتر.
شورا وقت روز پنجشنبه در خبرنامه گفته است که اعضای شورای امنیت ملل متحد از همه طرف‌ها در افغانستان خواستند که باید به تأمین امنیت و مسئولیت غیر نظامیان به شمول کودکان احترام گذاشته و از تمامی مراکز آموزشی در این کشور محافظت کنند. بر اساس معلومات مقامات طالبان، این انفجار پس از چاشت روز چهارشنبه در یک مدرسه دینی به نام الجهادیه در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان به وقوع پیوست که به گفته آنان در این رویداد 15 نفر کشته و شمار زیاد دیگر زخمی شدند. اعضای شورای امنیت ملل متحد باری دیگر تروریسم را یک از تهدیدهای جدی برای افغانستان و جهان عنوان کرده و تاکید کردند که عاملان حمله اخیر در ولایت سمنگان باید بازداشت و به محاکمه کشانیده شوند.
خبرگزاری باختر وابسته به طالبان گزارش داده است که 3 نفر که می‌خواستند قطعات اضافی یک طیاره بدون سرنشین را به پاکستان قاچاق کنند در ولایت خوست دستگیر شدند. این خبرگزاری چندین تصویر از یک طیاره بی سرنشین اکتشافی را نیز در تویتر خود منتشر کرده است. اردوی ایالات متحده چندین طیاره بی سرنشین اکتشافی را در اختیار حکومت سابق قرار داده بود، اما این خبرگزاری جزئیات بیشتری از این اقدام قاچاق ارائه نکرده است. گزارش‌های مبنی بر قاچاق تجهیزات نظامی آمریکا و ناتو به کشورهای همسایه وجود دارد که پس از خروج نیروهای خارجی در افغانستان باقی مانده است. رحمت الله نبیل رئیس سابق استخبارات افغانستان هشدار داد که گروه‌های تروریستی پاکستانی که هند را هدف قرار می‌دهند مانند جیش محمد و لشکر طیبه پایگاه‌های خود را با کمک طالبان به افغانستان منتقل کردند و به تکنولوژی و قلمرو بیشتر دسترسی دارند. آقای نبیل در مصاحبه با روزنامه هندو در حاشیه کنفرانس رهبران افغان ضد طالبان با ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنین گفت که هند پس از تسلط طالبان بر کابل در ماه آگوست درخواست ویزای او را رد کرده است. مقامات طالبان تا زمان تهیه این خبر در خصوص این اظهارات آقای نبیل چیزی نگفتند، اما در گذشته تاکید کردند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. با اساس اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا در روز جمعه خروج روسیه از کرانه غربی دریای دنیپرو در ماه گذشته فرصت برای نیروهای مسلح اوکراین جهت حمله به امکانات لوجستیکی و خطوط ارتباطی تدارکاتی روسیه فراهم کرده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
این تهدید به احتمال زیاد تدارکات روسی را وادار کرده است که این امکانات را تغییر مکان بدهد. وزارت دفاع بریتانیا افزوده است که کمبود مهمات روسیه این چالش‌های لوجستیکی را تشدید کرده و این احتمالاً یکی از عوامل اصلی است که در حال حاضر توانایی روسیه را برای سرگیری عملیات‌های زمینی مؤثر و تهاجمی در مقیاس بزرگ محدود می‌سازد. از سوی دیگر یکی از مشاورین ارشد رئیس جمهور اوکراین به نقل از رؤسای اردو گفته است که از 10,000 تا 13,000 سرباز اوکراینی در جنگ‌های نوماهه این کشور علیه تهاجم روسیه کشته شدند. این اظهارات که به ندرت به نشر می رسد بسیار کمتر از ارقام برآورد شده توسط رهبران غربی درباره تلفات اوکراینی ها می باشد. لویدریسیز اوکراین روز جمعه گفت که نیروهای روسی به حملات میزایلی خود بر زیربناها و حملات هوایی علیه موازی نیروهای اوکراینی در امتداد خط تماس ادامه دادند و افزود که فشار نظامی مسکو بر ده ها شهر از جمله باخمود و اودیوکا متمرکز شده است.
شهرهای سراسر چین روز جمعه شاهد کاهش محدودیت‌های مربوط به کووید و قوانین آزمایش و قرنطینه بود. این تصمیم در پی اعتراضات سراسری گرفته شد که خواستار پایان دادن به قرنطینه و آزادی‌های سیاسی بیشتر بودند. خشم و ناامیدی مردم چین از واکنش تندروانه بیجینگ به امراض همگیر آخر هفته گذشته سبب شد تا آنها در تظاهرات گسترده‌ای که در دهه‌های گذشته دیده نشده بود به جاده‌ها سرازیر شوند. همزمان با این مقامات با تدابیر شدید امنیتی در جاده‌ها و سانسور آنلاین با همه توانایی تلاش کردند نظارت بر جمعیت را تشدید بخشند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش توافق کردند تا اوکراین را مجبور به انجام مذاکره به خاطر پایان دادن جنگ با روسیه نکنند. جو بایدن و همسرش جل بایدن پنجشنبه شب در ضیافت در قصر سفید از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریجیت مکرون میزبانی کردند. حمایت از اوکراین در جریان فصل سرد زمستان در حالی که بمباران زیربناهای انرژی اوکراین توسط روسیه ادامه دارد در صدر آجندای بحث‌های رهبران ایالات متحده و فرانسه قرار داشت. بایدن و مکرون گفتند که ایالات متحده و فرانسه مثل همیش در کنار متحدین ناتوی خود در برابر تهاجم روسیه خواهند ایستاد. رئیس جمهور فرانسه گفت که هرگز اوکراینی ها را مجبور به تن دادن به سازش نخواهند کرد که برای آنان قابل قبول نباشد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شنبه به دنبال کمپاین مخالفت با سفر هفته آینده اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل به کشورهای حوزه خلیج فارس پروتکل‌های امنیتی این سفر را تقویت خواهد کرد. شنبه پس از شناسایی چندین پست از سوی مخالفین سیاسی بحرین در رسانه‌های اجتماعی تصمیم به اتخاذ تدابیر احتیاطی بیشتر گرفته است. با گزارش چینل 12 اسرائیل، اسحاق هرزوگ در این سفر با رهبران ارشد بحرین و امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد. گفتنی است که بنیامین نتانیاهو که حزبش در انتخابات اخیر اسرائیل پیروزی قاطع به دست آورده است، وعده داد که مسیر دستاوردهای دوره گذشته خود را از جمله پیمان ابراهیم را که منجر به برقراری روابط دیپلماتیک با بحرین و امارات و احتمال برقراری روابط با چندین کشور دیگر عرب شد، ادامه دهد. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال قطر، امروز تیم‌های کره جنوبی، پرتغال، یوروگوئه، گانا، سربستان، سوئیس و برزیل، کامرون به مسافه هم می‌روند. با ختم این رقابت‌ها 16 تیم راه یافته به دور حذفی جام جهانی قطر مشخص خواهد شد. رقابت‌های حذفی فردا شنبه با رویارویی تیم‌های هلند، ایالات متحده و آرژانتین، استرالیا آغاز می‌شود. دیروز پنجشنبه جام جهانی فوتبال برای نخستین بار شاهد داوری یک گروه زنان بود که در تاریخ رقابت‌های جام جهانی پیشینه نداشت. از جمله نتایج شگفت‌آور این جام ودای آلمان و بلژیم از جام جهانی بود که پس از رقابت با کوستاریکا و کروشیا هر دو تیم از جام جهانی فوتبال قطر حذف شدند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. زنان افغان به دلیل خشونت و عدم دسترسی به عدالت برای مهاجرت در کشورهای غربی و ایالات متحده تلاش دارند تا زندگی بهتر برای خود بسازند. یک وکیل مدافع حقوق بشر در ایالات متحده میگوید که زنان افغان با محروم شدن از حق سفر توان خارج شدن از کشورها ندارند و عدالت خواهی برای زنان به کلی از بین رفته است. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم ژیلا نوری بشنوید.
زنان افغان با از دست دادن حقوق اولیه انسانی در حاکمیت طالبان از دسترسی به محاکم نیز محروم شدند. گزارش های وجود دارد که قضای خشونت های خانوادگی و نقض حقوق زنان و دلایل مختلف بدون رسیدگی باقی مانده است. محمد فرید حمیدی لوسرنوال سابق افغانستان میگوید مفکوره چشم پوشی طالبان از حقوق اولیه شهروندی زنان افغان باعث ایجاد تبعیض جنسیتی در معاملات قانونی شده است و زنان نمی توانند برای شکایت به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند.
یکی از مسائل مطرح که در حال حاضر کمتر رویان بحث می شود یا به گوش می رسد نوع فساد بی‌نظیر و ازدواج های متعدد است. معلومات زیادی وجود دارد که قمندان ها، والی ها و وزرای طالبان به دلیل روی کار آمدن گروه طالبان و دسترسی به درآمد و امکانات بیشتر مصروف ازدواج های دوم و سوم شدند و اساس این کارشان فساد در حکومت داری است که متاسفانه قربانیان این وضعیت زنان و دختران افغان هستند.
این در حال است که رهبر طالبان اخیراً دستور تطبیق حدود و قصاص را صادر کرده است. طالبان دوره دوم با تکرار رفتار طالبان دهه 1990 بار دیگر مردان و زنان را در ملای عام شلاق زدند و مجازات حدود را تطبیق کردند. یک وکیل حقوق بشر که مدت 13 سال در داخل افغانستان کار کرده است میگوید زنان افغان هیچ نوع دسترسی به عدالت ندارند.
من واقعا احساس میکنم که افغانستان به یک زندان سرباز برای زنان مبدل شده است. در حاکمیت طالبان هیچ نوع دسترسی به عدالت وجود ندارد. طی مراحل قانونی وجود ندارد. حقوق بشر به طور فزاینده نقض میشود. بدخطی های حقوق بشری بخصوص در برابر زنان افغان در هر ثانیه و روز اتفاق میافتد. زنان حق سفر ندارند و بدون محرم حتی برای خرید رفته نمیتوانند. گزارش هایی داریم که زنان با محرم مرد با داشتن پاسپورت و ویزه به میدان های هوایی رفتند، اما پاسپورت آنها غصب و از بین برده شده است.
شماره از زنان برای نجات از این وضعیت خانه و عزیزان خود را ترک میکنند. کیمبرلی موتلی میگوید سیستم مهاجرت آمریکا برای قضای قربانیان خشونت جنسیتی اولویت میدهد.
سیستم مهاجرت آمریکا برای زنان افغان قربانیان تبعیض جنسیتی و خشونت پس از رسیدن به خاک آمریکا پناهندگی میدهند، اما برای هزاران و میلیون ها زن افغان فرصت رسیدن به خاک آمریکا وجود ندارد که پناهنده شوند. کسانی که در داخل خاک افغانستان تقاضای اقامت بشری نمودند، این پروسه حتی در کل ناممکن شده است و برای زنان بسیار ناراحت کننده است.
حکومت طالبان اما بارها بدرفتاری با زنان را در افغانستان رد کرده و مقام های این گروه گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی در این کشور تامین است.
با آمدن دولت طالبان در افغانستان متاسفانه تمام قضاوت زن افغانستان و قضاوت مسلکی البته از وظایفشان سبکدار شدن و مشکل اساسی که با وجود آمد اینا محکمه منع خشونت در تمام افغانستان از بین بردن و همچنان سرانمولی منع خشونت تقریبا چند ماه پیشتر اینا منحل ساختن. وقتی که محکمه منع خشونت در یک مملکت نباشه، وقتی که قاضی مسلکی در یک مملکت نباشه، پس عدالت چطور ما میتونیم که بر زنها تطبیق کنیم؟ نه که بر زنها بلکه بر مردها هم نمیتونیم تطبیقش کنیم.
با روی کار آمدن حکومت طالبان قضات و سرانوالان زن نیز یا از وظایفشان برکنار شدن یا برخی مجبور به فرار از کشور شدن و برخی دیگر تا هنوز در افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توافق کردند تا اوکراین را مجبور به انجام مذاکره به خاطر پایان دادن جنگ با روسیه نکنند. بایدن و مکرون همچنین گفتند که ایالات متحده و فرانسه مثل همیش در کنار متحدین ناتو خود در برابر تهاجم روسیه خواهند ایستاد. سندیسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم میرویس رحمانی تقدیم میکند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش جل بایدن پنجشنبه شب در ضیافت در قصر سفید از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریجت مکرون میزبانی کردند. این نخستین بار بود که آقای بایدن در دوره ریاست جمهوریش ضیافت را به خاطر پذیرایی یک رهبر خارجی ترتیب داده بود. حمایت از اوکراین در جریان فصل سرد زمستان در حالی که بمباران زیربناهای انرژی اوکراین توسط روسیه ادامه دارد، در صدر اجندای بحث‌های رهبران ایالات متحده و فرانسه قرار داشت. از آقای بایدن در مورد احتمال مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر پایان دادن جنگ در اوکراین پرسیده شد.
I have no immediate plans to contact Mr. Putin. Mr. Putin is choose my words very carefully.
من هیچ برنامه عاجل برای برقراری تماس با آقای پوتین ندارم. با آقای پوتین زمان صحبت خواهم کرد که او برای پایان دادن جنگ علاقه نشان بدهد. او این کار را هنوز نکرده است. اگر او علاقه برای پایان دادن جنگ نشان دهد، من با مشوره با دوستانم در فرانسه و ناتو با مسرت با پوتین خواهم نشست و میبینیم که او چه میخواهد و چه در سر دارد.
امانوئل مکرون در پاسخ به این پرسش که آیا جو بایدن از وی خواسته که برای پایان دادن جنگ بر اوکراین فشار بیاورد یا خیر گفت، ثبات جهان بیشتر از پیش با تهدید روبرو است.
Let me tell you that we will never urge the Ukrainians to make a compromise which will not be acceptable for them.
اجازه بدهید که بگویم که ما هرگز اوکراینی ها را مجبور به تن دادن و سازش نخواهیم کرد که برای آنان قابل قبول نباشد، چون آنان شجاعند و دقیقاً از جان ملت و اصول ما دفاع می کنند و اعمال فشار بر اوکراین منجر به ایجاد یک صلح پایدار نخواهد شد.
با وجود اختلافات واشنگتن و پاریس روی یک قانون جدید در ایالات متحده که بر اساس آن استفاده تولیدات انرژی قابل تجدید ساخت آمریکا در برابر رقبای اروپایی آن ترویج می شود، بایدن و مکرون تاکید ورزیدند که فرانسه دیرینه ترین متحد ایالات متحده بوده و نقش ایستادگی دو کشور در برابر روسیه بسیار مهم می باشد. در این حال جیمز ریش سناتور جمهوری خواه به صدای امریکا گفت که کانگرس با احتمال زیاد درخواست حکومت بایدن در مورد تخصیص 38 میلیارد دلار اضافی برای کمک به اوکراین را تا پیش از آغاز دوره جدید تقنینی در ماه جنوری تصویب خواهد کرد.
در پیوند به این لایحه جدید باید بگویم که من در پیام رسانی خوب نیستم، اما پوتین باید این پیام را بگیرد. ما به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد. ما تا زمانی در کنار اوکراین خواهیم بود که این کشور برنده جنگ شود، جنگ تمام شود، پیروزی تکمیل شود و جنگ به پایان برسد.
جین شاهین سناتور دموکرات با صدای امریکا گفت که پیامد و چگونگی پایان جنگ تنها به ایالات متحده و متحدین آن مهم نیست.
مخالفان و رقبای ما چون چین، ایران، کره شمالی همه تماشا دارند که ما و متحدین ما چی کار میکنیم و کی برنده جنگ در اوکراین میشود. بنابراین این بسیار مهم است که چه اتفاقی میفتد و اینکه آیا ما میتوانیم ولادیمیر پوتین را حساب ده قرار دهیم یا خیر.
این در حال است که قصر سفید این را تصریح کرده که ایالات متحده با حمایتش از مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه تا هر زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد داد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دانش آموزان چینایی در سراسر ایالات متحده علیه پالیسی کووید صفر چین که هدف آن به صفر رسانیدن کووید 19 است مظاهره کردند. این اولین مظاهره گسترده خارج از چین از سال 1989 و این سویست که در چهار راهی تیانمن برگزار شده بود. گزارش الیزابت لی را از من سحرزی می بشنوید. از لس آنجلس گرفته تا واشنگتن و نیویورک، محصلان چینایی که در ایالات متحده درس می خوانند از رئیس حزب کمونیست چین خواستند که از وظیفه کنارگیری کند. هن وانگ، محصل چینایی در لس آنجلس، می گوید
مردم در چین در حال مردنند.
مردم در ایالات متحده و چین بر علیه سیاست سختگیرانه کووید صفر بیجینگ که سبب قرنطینه‌های طولانی مدت شده اعتراض می‌کنند. لیو شیاموی ساکن نیویورک می‌گوید:
کارگران زیادی در خانه زندانی شدند و نمی‌توانند بیرون بروند و کرایه خانه خود را پرداخت کنند. فکر می‌کنم ادامه قرنطینه عملی نیست. این عملاً کار درستی نمی‌باشد.
محصلی که خود را مکس می‌نامد، هویت خود را در مراسم شمع روشن کردن در لس آنجلس پنهان می‌کند، زیرا از امنیت بستگانش در چین میترسد. او میگوید عواقب سیاست صفر کووید و قرنطینه چین بدتر از این بیماری است. مکس اضافه میکند:
مردم بسا بیشتر به خاطر قرنطینه بودن میمیرند. آنها از گرسنگی میمیرند.
آتش سوزی مرگبار یک آپارتمان در هفته گذشته در شهر اورومچی در شمال غرب چین باعث اعتراضات در سراسر کشور شد. این منطقه محل زندگی مسلمانان اویغور چین است. یکی از ساکنان اورومچی به صدای آمریکا گفت که به دلیل سیاست ضد کووید صفر درهای خروجی آتش از بیرون زنجیر زده شده بود و افراد در داخل ساختمان که در حال سوختن بودند به دام افتادند. یک مقام اداره اطفائیه گفت که ساکنان از راه‌های جایگزین فرار از آتش آگاه نیستند. یک رسانه خبری اویغور در ایالات متحده گزارش داد که 44 نفر در این آتش سوزی جان خود را از دست دادند، اما دولت تعداد قربانیان را 10 نفر اعلام کرد. کیکی محصل دیگری است که از ترس انتقام‌جویی دولت چین از نام واقعی خود استفاده نمی‌کند و می‌گوید که این گردهمایی در لس آنجلس فقط برای افرادی نیست که در آتش سوزی جان خود را از دست دادند.
این 44 شهروند چین نماینده تک تک افراد چین هستند و ممکن است یک از آنها شما باشد و ممکن است من باشم. ما در واقع در داخل ساختمانی که در حال سوختن بود با آتش بزرگ کنار هم هستیم. اگر امروز صحبت نکنیم و کار انجام ندهیم، هیچ کسی در دنیا صدای ما را نخواهد شنید.
حمید کریم یک اویغور چینایی است که در واشنگتن رستوران دارد و میگوید با توجه به سیاست سرکوبگرانه چین علیه اویغورها، این اعتراضات مدت هاست و تعویق افتاده است.
آتش سوزی اورومچی قلب همه را شعله ور کرد. باعث شد مردم بیستند. من به معترضان احترام میگذارم و از آنها حمایت میکنم، اما به نظر من تا حد دیر شده است. اما هنوز هم بسیار دیر نشده است.
بسیاری از مظاهره کنندگان میگویند که به صحبت‌های خود برای دوستان عزیزان خود در چین ادامه دادند و به این امید که روزی زندگی بهتری برای آنها و نسل‌های بعدی وجود داشته باشد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای ایجاد یک محکمه بین المللی به خاطر محاکمه روسیه و دلیل تهاجم بر اوکراین واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. این پیشنهاد حمایت کیف و طرفداران حقوق بشر را با خود داشته است، اما در عین زمان با شک و تردیدهای کارشناسان در مورد عملی شدن و حمایت گستردیان همراه بوده. لیزا برانت خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
Russia must pay for its horrific crimes.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی استدلال میکند که روسیه باید بهای جنایت وحشتناک خود به شمول تهاجمش بر یک حکومت مستقل را بپردازد. خانم فون در لاین این اظهارات را برای ایجاد یک محکمه جدید و مورد حمایت سازمان ملل متحد بیان کرد.
We are ready to start working with the international community.
ما آماده ایم تا با جامعه جهانی همکاری کنیم تا حد امکان حمایت بین المللی را برای این محکمه تخصصی به دست آوریم.
در حال حاضر محکمه بین المللی جرایم یا ICC تحت حمایت سازمان ملل متحد که در هلند فعالیت دارد، جنایات جنگی روسیه و جنایات علیه بشریت در اوکراین را و همچنان جنایات احتمالی اوکراینی ها را دنبال می کند. این در حال است که روسیه ارتکاب جنایات جنگی را در اوکراین رد کرده و جامعه بین المللی را به نادیده گرفتن سوء استفاده های نیروهای اوکراینی متهم ساخته است. این محکمه در صورتی که ایجاد شود به طور خاص پیرامون تهاجم روسیه بر اوکراین تمرکز خواهد داشت. حکومت اوکراین فوراً از این پیشنهاد حمایت کرده است. اولنا زلنسکی بانوی اول اوکراین در جریان یک نمایشگاهی که در مورد جنایات جنگی احتمالی روسیه در لندن برگزار شده بود خواستار عدالت شد.
بیش از 40,000 مورد جرم روسیه در اوکراین ثبت شده است و تصاویر در این نمایشگاه نگاه کنید. مفکوره‌های مطلق جنگ بدون توجیه روسیه در اوکراین به واقعیت مبدل خواهد شد.
مسکو پیشنهاد ایجاد محکمه جدید جنایات جنگی را غیر مشروع دانسته و آن را رد کرده است. در این حال کارشناسان چون انتونی دروکن میگوید که این امر میتواند چالش صد راه این طرح شود.
My reading of what Ursula von der Leyen said is that the EU doesn't take for granted that there would be a
فهم من از آنچه اورسولا وان در لاین پیشنهاد کرده این است که برای اتحادیه اروپا آسان نخواهد بود تا حمایت جهانی را به دست آورد و همچنان این که برای اتحادیه اروپا کسب حمایت ها مبنی بر راه اندازی کمپاین ها در این راستا مشکل خواهد بود.
انتونی دورکین آگاه مسائل سیاسی در بخش حقوق بشر و عدالت در شورای روابط خارجی اروپا است. او میگوید که بروکسل به حمایت کشورهای در حال انکشاف، خصوصا کشورهای آفریقایی و سایر جاها نیاز دارد.
I think it's very important that that should be done, you know, rather than European countries kind of.
بسیار مهم است که این کار صورت گیرد. فکر می کنم که کشورهای اروپایی به جای این که در صدد مشروعیت این پیشنهاد باشند، باید دست به کار شده و اقدام کنند.
حتی اگر این اقدام صورت گیرد، همچون محکمه ممکن با موانع مواجه شود. به عنوان مثال، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یا دیگر مقامات روسی با وجود اتهامات جنایات جنگی علیهشان هنوز هم می توانند از برخی کشورها دیدن کنند. این در مورد عمر البشیر رهبر سابق سودان نیز صدق می کند که با وجود حکم بازداشت داشت، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به چندین کشور سفر کرد. اتهامات علیه مقامات بلند رتبه روسیه همچنان ممکن هر گونه تلاش های آینده غرب برای پایان دادن به جنگ اوکراین را پیچیده تر سازد. ایجاد محکمه های ویژه مورد حمایت سازمان ملل متحد اقدام تازه نیست، اما تا حال مشخص نیست که این اقدام تا چی حد درست است و تا چی حد امکان ایجاد آن وجود دارد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تا دقایق بعد شما برنامه‌های زنده رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. امیدوارم که ما را همراهی کنید. خدا نگهدار.